سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها درباره ساختار نظام سیاسی آینده در داخل افغانستان صورت میگیرد. طالبان گفتند که به زودی حکومت همه‌شمول در این کشور ایجاد خواهد شد. طالبان با تصرف کابل روی تامین همه حقوق اساسی به ویژه حقوق زنان در چارچوب اسلام تاکید کردند. در این مورد با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شود و جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است.
شمار از زنان افغان در برابر طالبان صدا بلند کرده و خواهان حقوق اساسی ایشان شدند.
ما 6 سال حکومت سابق طالبان از سر گذراندیم. زنان زیادی در اون 6 سال خیلی چیزها را از دست دادند. دختران امروز، نسل جوان امروز نمیخواهی فرصت را از دست بده.
در مسائل جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیم را افزایش داده. حقوق اساسی و بشری به در امتداد لحظه ها در ادامه نشر میشوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
گزارش شده که بعد دنبال شلیک هوایی طالبان در شهر جلال آباد مردم کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا بر حمایت کشورش از افغانان تاکید کرده که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند. و اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. سلام، خوش آمدید. گزارش شده است که زاهدالله مسئول مؤسسه انتشارات سهار در جریان برافراشتن بیرق ملی سیرنگ در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار جان باخته. صدها تن از جوانان امروز هنگام راه پیمایی بیرقهای ملی کشور را حمل و تلاش کردند که بیرق ها را در بخش های مختلف شهر جلال آباد بیاویزند. عبدالرازق همدرد، یک مسئول مؤسسه انتشارات شرق، گفته که در جریان راه پیمایی طالبان شلیک هوایی کردند و زاهدالله هدف مرمی قرار گرفت و کشته شد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان نوشته که 3 تن جان باختند. اداره مسئولیت خبرنگاران ولایت ننگرهار گفته که در جریان راه پیمایی تصویر برداران شبکه تلویزیونی آریانا نیوز و خبرگزاری پژواک از سوی طالبان لتکوب شدند. طالبان تاکنون در مورد رویدادهای امروز در ننگرهار چیز نگفتند. این گروه پس از تصرف تقریبا تمام افغانستان بیرق سفید رنگ خود را در بخشهای از این کشور برافراشته. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. آقای بورل دیروز پس از مذاکرات با وزیران خارجه این اتحادیه بیشتر گفت.
من نگفتم که ما طالبان را به رسمیت میشناسیم. من گفتم که در مورد هر چیز باید با آنان گفتگو کنیم و حتی تلاش کنیم که زنان و دختران حفظ شوند. به این منظور ما باید با آنان تماس بگیریم. من نگفتم که هر آنچه را طالبان انجام میدهند ما میپذیریم.
این در حالی است که گروه طالبان دیروز عفو عمومی در افغانستان اعلام کرد. این گروه گفته که به زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی حقوق قائل است. اما بسیاری از زنان و دختران این موضع‌گیری طالبان را بسیار کولی می‌خوانند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، میگوید که کشورش برای حمایت از افغانانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. آقای جانسون امروز در پارلمان بریتانیا این سخن را ابراز کرد. بریتانیا گفته که روی ایجاد ظرفیت انتقال حدود 1000 تن در روز از افغانستان کار میکند. افغانانی که با نیروهای بین المللی کار کردند گفتند که از ترس انتقام جویی طالبان فرار می کنند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. در گزارش دیروز این اداره آمده که ایران در تأسیسات هسته‌ای نطنز در حال غنی سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. بر اساس معامله هسته‌ای سال 2015 ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از معامله بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقت نامه متوسل شده. و افغانستان برای 3 مسابقه 50 آوره کرکت با پاکستان آمادگی گرفته. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رسانه ها گفته که با برگشتن اوضاع به حالت عادی در میدان هوایی کابل، کرکت بازان افغان برای اجرای این مسابقه راهی سریلانکا خواهند شد. این در حال است که آویشکا گونوردنی، عضو پیشین تیم کرکت سریلانکا، دیروز به عنوان مربی بخش توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها در مورد ساختار نظام سیاسی آینده در داخل افغانستان صورت خواهد گرفت. اگرچه منابع این شورا درباره تاریخ آغاز گفتگوها ابراز نظر نکرده، اما گفته که این گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. ای در حال است که ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه، در رأس هیئت به افغانستان رسیده. این هیئت گفته که برای ایجاد نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و مورد قبول جامعه جهانی تلاش می کند. جزئیات در این گزارش.
چگونگی ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان هنوز هم روشن نیست، ولی منابع شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها در این مورد به زودی آغاز خواهند شد. انتظار می رفت هیئت شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به دوحه برود، اما حالا به نظر می رسد این سفر انجام نخواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها درباره نظام آینده در داخل افغانستان صورت می گیرد. یک عضو این شورا که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که تا حال تاریخ دقیق این گفتگوها مشخص نیست، اما به زودی آغاز خواهد شد. این در حالی است که شب گذشته یک هیئت از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون این گروه، به کندهار رسیده است. ملا عبدالحکیم آخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخواه و ملا عبدالسلام حنفی، اعضای دفتر سیاسی طالبان، در ترکیب این هیئت حضور دارند. ملا خیرالله خیرخواه و ملا عبدالسلام حنفی پس از رسیدن به کندهار گفتند که برای ایجاد نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول جامعه جهانی تلاش میکنند. آنان افزودند که به سنت‌های افغانی مطابق اصول اسلامی و حقوق بشر متعهد هستند. میخواهند کاری را انجام دهند که مورد قبول جامعه جهانی باشد. ملا خیرالله خیرخواه گفت که طالبان برای شرکت در حکومت آینده با متخصصان نیاز دارند و مشوره با بزرگان محلی در کندهار برای ایجاد حکومت آغاز شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیشب گفت که بازودی گفتگوها در باره ایجاد نظام آینده آغاز می شود و روی مسائل مهم به شمول قانون اساسی توافق صورت می گیرد. امیدواری ها برای گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده در حال به میان آمده که امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور اشرف غنی، 3 روز پس از فروپاشی حکومت روز سه شنبه در تویترش نوشت که پس از خروج آقای غنی به اساس حکم قانون اساسی و سرپرست ریاست جمهوری است.
چون رئیس جمهور افغانستان از کشور فرار کردن و دیگر در داخل افغانستان نیستن، پس بناهن ما در کشورم هستم و ما سرپرست مشروع مقام ریاست جمهوری افغانستان هستم، سرپرست قانونی و مشروع.
آقای صالح همچنین افزوده که جنگ در افغانستان به پایان نرسیده است و مبارزه جریان دارد، اما طالبان در این مورد چیزی نگفتند. خواست جامعه جهانی نیز از طالبان ایجاد حکومت فراگیر است، حکومتی که به باور جامعه جهانی ایجاد آن مشروط به مشروعیت جهانی است. اگرچه طالبان روز یک شنبه کابل را تصرف کردند، اما تا کنون هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
با تصرف کابل از سوی طالبان، نگرانی ها در رابطه با آینده افغانستان بین مردم بروز گرفته و مردم نگران از این هستند که آینده چگونه خواهد بود، به خصوص زنان که فکر می کنند تمام دستاوردهای 20 سال اخیرشان را از دست خواهند داد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نشست خبری دیروزش روی مسائل مربوط به حقوق بشری و ویژه زنان تأکید کرد. به گفته مجاهد، زنان در چارچوب اسلام به تحصیل، کار و حضور در جامعه اجازه خواهند یافت. سوال ایجاست که اظهارات طالبان چقدر واضح و همچنان قابل قبول زن است. همین سوال در آغاز یک مصاحبه از سریا پیکان، عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سیوم و استاد در پنتون پرسیدم. او برایم گفت
اسلام بسیار حق بزرگ بر زنها داده. امروز در کشورهای اسلامی ما شما رهبران سیاسی زن میبینید و در گذشته دیدیم. مثلا امی پاکستانی که در افغانستان بسیار مداخلات داشت، در اینجا یک صدر اعظم یک زن بود به نام بی‌نظیر بوتو، یک جمعیت بسیار بزرگ را رهبری میکرد. کشور بنگلادش یک کشور پر جمعیتی است که در اونجا رئیس جمهورش یک زن بود. و همیشه اگر اندونزیا را اگر ببینین، یک کشور اسلامی بسیار پر جمعیت است ولی رهبرش یک زن بود. و همین قسم در ترکیه صدر اعظم یک خانم بود. ما میبینیم وقتی که اسلام در حقیقت بر زنها حق میده، رهبری سیاسی زن هم قبول داشته و در کشورها حتی به شکل انتخابی آمدن این زنها در قدرت رسیده. فلحاظا ما اگر شریعت اسلام به صورت درست و دقیقش بدانیم و سوی تعبیر نشه، زنها در چوکات اسلام اینی حقوق داره. از همه اولتر حق کار، حق تحصیل، حق سیاست، حق رهبری، همه چیز در اینجا وجود داره. کسایی که تحریف کردن اسلام و نفهمیدن که کدام حق بر زن داده شده، اونها فقط به منافع شخصی خود زن در کنج خانه باید بشانن، چادری به سرش باشه، حق کارش از دستش گرفتن و مانع رشد پیشرفت زنها شدن. آرزو داریم که حکومت جدیدی که شکل میگیره، این حکومت بتانه مطابق قوانین ملی و بین المللی برای حقوق زنها احترام گذاشته و عرض بگذاره.
طالبا اکنون که میگن حقوق زن در چارچوب اسلام داده خواهد شد، طالبا در دهه 1990 از 1996 تا 2001 میلادی به زنها تا اجازه نمیدادند که بدون محرم شرعی از خانه برایند، چادری به سر کنند و همچنان حق تحصیل و کار نداشتند، حضور در جامعه را نداشتند. اکنون وقتی که باز همینا میگن چارچوب اسلام، فکر میکنین تغییر در طالبای امروز، در تفکر طالبای امروز آمده که اونا به زنا بیشتر از یا موارد را که شما برش اشاره کردین به زنا اجازه حضور در جامعه را دو بخشا بتن؟
اگر طالب ها به اسلام واقعی باور دارن، اسلام واقعی امی هست که ما گفتم و خودشان هم میدانن که برای زنها حق کار، حتی حق تجارت، حق مالکیت داده شده. ما در صدر اسلام دیدیم که حضرت بی بی خدیجه خانمی بود که دارایی داشت، تجارت پیشه بود و ازدواج کرد با حضرت پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلام همکاری میکردش. به همین شکل ده ها زن در صدر اسلام در بیرون کار میکرد. حتی ما دیدیم که نظام رهبری میکرد. مثلا حضرت بی بی عایشه در جنگ جمل خودش در پیشاپیش لشکر قرار می گرفت. اینها چیزاییست که اینا می فهمند. اسلام محدود نکرده این حق و حقوق. وقتی که زن در اسلام حق رهبری داره، حق در شرکت در سیاست داره، حق رای دادن داره و در کشورهای اسلامی وقتی که زنها رایشان استفاده میشه و رئیس جمهورها انتخاب میشه، پس این معنایشی است که اسلامی حق داده. در وقتی که طالب ها در دهه 90 آمدن حاکم شدن، در او وقت زمان دیدیم که سیاست نابکارشان در او وقت زمان باعث شکستشان شد. دنیا رو گشتند، دیدن که اینا حقوق بشر رعایت نمی کنند، حقوق زن رعایت نمی شه و همه رو گشتن بالاخره باید شکست شد و تار و مار شدن. این بار طالب ها فکر میکنم که باید سیاسی عمل بکنن.
حقوق زنا یکی از دستاوردهای عمده 20 سال گذشته است. به نظر شما چی تضمین وجود داره که دستاورد پامال نشه؟
این تنها دستاورد 20 سال گذشته نیست. زنها در زمان شاه هم پیش از اون هم حق تحصیل و تعلیم داشتن. ما در زمان گذشته هم زنایی داشتیم که وزیرها بودن، مثل کوبرا نورزی وجود داشت. ما میبینیم که وزیر ساعت آمد در گذشته ها بود و بعد از او هم در زمانهای که خلقی و پرچمی آمد بسیار زنهای مثل دکتر انایتا اینا وزرا بودن، مثلا سالیه فاروق اعتمادی وزیر تعلیم و تربیه بود. بعد از او هم در حکومت که جهادی ها و رهبرای جهادی در قدرت رسیدن برای زنها حق داده شد، چنین حق از گذشته وجود داشته و او خاطر هیچ حکومت نتونسته که حقوق زن را رد کنه. در 20 سال که گذشت بلی دستاوردهای زنها بسیار به این خوب بود که در مسائل مدنی بسیار زیاد رشد کردن، تشکلات خود داشتن، پروژه های داشتن، کار کردن و وزرای زن در کابینه وجود داشت، در انتخابات سهم فعال داشتن. اینا دستاوردهایی بود که یک اندازه رشد نشان میداد در کارها. من فکر نکنم که حکومت طالبا ای همه کارهایی که در گذشته ها در تاریخ های گذشته شده اینا رو نادیده بگیره. این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شوه تا ای که اینا یک حکومت موفق داشته باشن و به جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است. اگر دیکتاتور مهابانه عمل بکنن، در اون صورت است که هیچ حکومت دیکتاتور چنانچه در گذشته خودشان دیدن که ناکام شد، باز هم ناکام خواهد بود. امیدوار هستم که از تجربه گذشته اینا عبرت گرفته باشن.
سریا پیکان عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. درست پس از ای که طالبا کنترل اکثریت ولایت‌های افغانستان به دست گرفتند، تعداد از زنان در کابل پایتخت کشور در برابر طالبان صدا بلند کردند. این زنان با شعار زنان افغان وجود دارند، خواهان حق تحصیل، کار و حضور در اجتماع زیر سایه طالبان شدند. این اعتراض زنان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته که جزئیات آن را در این گزارش به شما داریم.
اعتراضی برای اثبات بودن. تعدادی از زنان اینجا مقابل ارگ ریاست جمهوری در کابل با به دست گرفتن پوسترهایی که روی آنها شعارهایی نوشته شده بود صدا بلند کردند. دو روز پس از کنترل طالبان بر کابل پایتخت افغانستان، این زنان با شعار زنان افغان وجود دارند، خواهان حق تحصیل، کار و حضور در اجتماع زیر سایه طالبان شدند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که این زنان در چهارراه صدارت کابل مقابل چند نظامی طالب شعار می‌دهند. سودابه کبیری یکی از این معترضان به رادیو آزادی گفت:
در راه اندازی حرکت تیروز شعار ما حق تحصیل، مشارکت سیاسی زنان در نظام و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می‌باشد. هدف ما از راهپیمایی تاکید بر این بود که زنان و بانوان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند و از همه طرف‌ها خواهان هستیم که بانوان را در مذاکرات و چنازین های فعلی نباید نادیده گرفته و خواهان حفظ و حمایت از دستاوردهای 20 ساله پسین زنان هستیم.
این زنان میگویند که پس از اعتراض آنان، زنان زیادی خواهان پیوستن با آنان برای تحقق حقوق اساسیشان شدند. پس از کنترل طالبان بر افغانستان، از کمتر از یک هفته بدین سو در بیشتر ولایات وضعیت نظامی است و تمامی فعالیت های ادارات متوقف شده است. زنان با تجربه 20 سال پیش از حکومت طالبان حراس از نرفتن به وظایفشان برگشت به عقب و محدود شدن فعالیت هایشان دارند. اینجا در هرات حسینا عظیمی که از 10 سال بدین سو همچون خبرنگار در رسانه های مختلف کار کرده میگوید نباید صدای زنان خاموش شود. او امروز با جمعی دیگر از زنان خبرنگار در نشست اشتراک کرده که ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان با رسانه های هرات گرفته است.
صدای ما صدای ملت ما است. وقتی ما صدای ما خفه بشه، ملت ما آسیب میبینه، هم جنس ما آسیب میبینه. هیچ وقت درد یک زن یک مرد گفته نمیتونه. برای بیان حق خواهی زنان باید زنان صدایشان بلند کنن در کنار مردان و مردان کنارشان بایستن. ما 6 سال حکومت سابق طالبان از سر گذراندیم. زنان زیادی در اون 6 سال خیلی چیزها را از دست دادن و دختران امروز، نسل جوان امروز نمیخوای فرصت ها را از دست بده.
فاطمه رحیمی بانوی دیگری است که ترس از سلب آزادی های اساسی اش دارد.
برای من که همیشه در جامعه بودم و به بیرون کار کردم و در اجتماعات گوناگونی شرکت داشتم، خیلی سخت است که حال خانه نشین بشم و این خانه نشین شدن میتونه برای خیلی از دختر خانم های دیگه هم که همین وضعیت را داشتن آسیب بزنه. به خاطر همین حال با وجود آمدن شرایط جدید و حکومت امارت اسلامی که در افغانستان شکل گرفته، ما همین میخواییم که محدود نباشیم، بتانیم دوباره به همه آزادی های سابقی که داشتیم دسترسی داشته باشیم و بتانیم دوباره باز هم همه اجتماعات را بسازیم.
با آنکه طالبان هنوز موضع خود را درباره فعالیت های زنان به صورت مشخص بیان نکردند، اما روز گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نخستین کنفرانس خبریش زنان را عنصر مهم جامعه خواند و گفت حقوقشان در چهارچوب اسلام محفوظ است. آقای مجاهد تاکید کرد که بین طالبان امروز و طالبان 20 سال پیش تفاوت عظیمی وجود دارد. زنان افغانستان در حکومت قبلی طالبان از هیچ یک از حقوق اساسی و انسانی برخوردار نبودند. طالبان در آن زمان حق تحصیل و کار را از زنان گرفته بودند و حتی اجازه بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی نیز برایشان داده نشده بود. اکنون دیده شود که رویکرد طالبان در برابر زنان چیست و دیدگاه این گروه در برابر زنان چقدر دستخوش تغییر شده.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تنها زنان نیستند که ابراز نگرانی در مورد آینده خود پس از تصرف کابل یا بیشترین نقاط افغانستان از سوی طالبان می کنند. منصور باقی‌زاده جوان 23 ساله است که در رشته فارمسی یا دواسازی تحصیل کرده و در حال حاضر در کابل است، اما می خواهد که با تحولات جدید افغانستان از طریق راه‌های غیر قانونی ترک کنه. همکارم جکفر احمدی با منصور باقی‌زاده مصاحبه کرده و پرسیده که دلیل تصمیمش برای بیرون شدن از افغانستان هان آن هم به گونه غیر قانونی چیست؟
نظر به تعاملات وظیفه مشخص نداریم، از اینکه کاروبار خود کرده و کسی کار نیست، از اینکه نمیتونیم اوایی و امکانات کمی که داریم نمیشم ما بخواییم رسمی برین جایی. دوستایی که هستن نظر به شرایط دیده امکانش هست که از رای قاچاق به یک مسیر انتخاب بکنیم بریم، نگه ببینیم تصمیم به چی میشه و از کدام طریق باید بریم. احتمال زیادش از طرف ایران، بعدش طرف های اروپایی، کشور ترکیه، بعدش هم اروپایی اگر امکان داشت.
شما چی وظیفه داشتین پیش از اینکه تحول بیاید افغانستان؟
ما در دایره خصوصی کار میکردیم، در مجزای خصوصی بود، اونا هم سرمایه هم رئیس های ما با حساب از دفتر اینجا بر آمدین کارهای خود رو بسته کردن. ما فیلن دیگه به سرنوشت تقریبا یک ماه کمتر زیادتر میشه به سرنوشت مونده. اونا به دلایل بیکاری مجبور شدیم تصمیم به رفتن بکنیم.
چند ساله هستین آقای منصور؟
23 ساله هستیم.
مجرد هستین یا متعل؟
مجرد هستیم.
اتما تحصیل هم کردین؟ بله؟
بله بله، ما تحصیل کردیم، فارغ التحصیل هستیم از رشته فارمسی.
میخواین تنها برین به بیرون از کشور یا با خانواده؟
برای فعلا خود ما تصمیم، ما یک برادر ما هست، تنها تصمیم رفتن گرفتیم از این که شرایط را را میسنجیم، سنجیدیم دوستایی که قبل از ما فامیلی رفتن مشکلات زیاد را متقبل شدن، ما تصمیم تنها رفتن را داریم به این که زمینه را دیده بعدن فامیل با برادرهای دیگه خواهد خواستیم.
کارایتان چقدر پیش رفته؟ چقدر آماده هستین؟
تعداد زیاد دوستا آماده است، از اینکه وضع اقتصادیشان خوب نیست، مصرف قاچاقبری و بعضی مشکلات دیگه که دارن، جستجوی همون هستن یک چیز دستاورد داشته باشن که در از گشنگی و مشکلات پایلیچی اینا تلف نشن. منتظر همی هستیم یک تعدادی که ندارن پیدا بکنیم تصمیم قاچاقبر گرفته شد و محرکت بکنیم.
شما بدون شک آگاه هستین از دشواری های مهاجرت غیر قانونی، ترس ندارین؟
از این که به عنوان بیکار، از این که به یه رجمراج وطن، از گشنگی برادرهای خودم یا یک تلف شدیم، بهتر است که مسیر انتخاب کنیم یا تنگ سابقه ما مردم ما که نیستن یا تخت است یا تابوت به یک مرحله خاط رسیدیم. اگر نرسیدیم به یک قسمت بود تلف شدیم دست خداوند است.
اما طالبا به مردم اطمینان دادن که وضعیت به حالت عادی برمیگرده، فرصتهای کاری برای مردم از همین حالا میتونه مساعد باشه، چرا با وجودی هم تصمیم دارین افغانستان را ترک کنین؟
با وجودی که طالبا به مردم روزای نخستشان اعلانات یا هم خبرهای از ایجاب کاری گفار حرف میزنن، ولی دیر بیدیم که دوائر دولتی اکثرا مردمایش بیکار است، تمام مردم از کار جوش کسی در ترمایزداری داخلی نیست. دیگر پیش کی که کار خواد کردیم، از اگر ای که طالبان قرار وعده بتن یک مدوم هایی که ما به سرنوشت ماندیم، از این بعد ما شاید هم به سرنوشت شده بریم. نظر به رزمارش هم بهتر بانستیم که باید تصمیم به رفتن بکنیم یک جای لقمانانه به فامیل خود نباخته بتنیم تا کشورهای بیرونی یا کشورهای همسایه که همجوار ما هستن، پناهنده شویم، کارگر شویم، بالاخره همین مسیر و مشکلات خود را به یک طریق حل بکنیم تا امرار معیشت بکنه فامیل ما در اینجا یا که همراه خود ما بوده باشند در بیرون. من این خاطر تصمیم نگرفتیم دیگه، سپرد به خداوند.
منصور باقی زاده جوان افغانه که اکنون پس از تحولات اخیر میخواد افغانستان را از طریق راه های غیر قانونی ترک کنه، برادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنیسازی یورانیم را افزایش داده. گزارش تازه نهاد دیروز نشر شد. بیشتر در این گزارش.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفته که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی‌سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بم هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. ایران در ماه اپریل اعلام کرد که می‌خواهد که غنی‌سازی یورانیم را از 20% تا 60% برساند در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز. در او زمان ایران اسرائیل را به حمله متهم کرده بود. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی‌سازی یورانیم تا 3.67% را داره. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از توافق هسته‌ای موسوم به برجام بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقتنامه متوسل شد. در این حال ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش تولید یورانیم فلزی در ایران خواستار توقف فعالیت هسته‌ای و همچنان بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت که تشدید تنش‌های هسته‌ای فراتر از محدودیت‌های برجام غیر سازنده است. ایران و کشورهای عضو برجام شامل بریتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین در 6 دور مذاکرات احیای برجام که با حضور مذاکره غیر مستقیم نماینده‌های آمریکا در ویانا برگزار شد، تلاش‌های دیپلماتیک را برای اجرای شدن کامل برجام انجام دادند که تا کنون به نتیجه نرسیدند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12,070، 17,090 و 17,880.
در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
گزارش شده که زاهد الله مسئول مؤسسه انتشارات سهار در جریان برافراشتن بیرق ملی سیرنگ افغانستان در شهر جلال آباد جان باخته است. گزارش شده که این رویداد پس از آن صورت گرفت که صدها تن از جوانان امروز هنگام راه پیمایی بیرق‌های ملی کشور تلاش کردند بیرق‌ها را در بخش‌های مختلف شهر جلال آباد بیاویزند که با شلیک طالبان روبرو شدند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش برای حمایت از افغانانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیم را افزایش داده. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد و افغانستان برای 3 مسابقه 5 آوره کرکت با پاکستان آمادگی گرفته.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شان. فرشته نگاستم جهان، سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. پیش از نشر برنامه های هفتوار گزارش داریم در مورد این که شمار از باشندگان کابل از افزایش بی سابقه بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت شکایت دارند. به گفته آنها بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای کابل افزایش یافته و در کنار فقر این موضوع مشکلات مردم هم بیشتر ساخته. در این حال شمار از دکانداران دلیل افزایش نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت را افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی عنوان کردن. گروه طالبان میگوید که پس از جمع‌آوری سارقان و اخلالگران نظم، موضوع کنترل بازار و نرخ ها در اولویتی گروه قرار خواهد داشت. جزئیات در این گزارش.
از ورود گروه طالبان به شهر کابل حدود 3 روز می گذرد. ورودی که در پی بیرونشن محمد اشرف غنی از کشور و تصفیه اداره‌های دولتی به ویژه نهادهای امنیتی از وجود کارمندانش صورت گرفت. شماری از شهریان کابل میگویند که به دلیل خلای قدرت بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای پایتخت به گونه کم سابقه افزایش یافته است. آنان میگویند که مردم فقیر هستند و افزایش بهای مواد اولیه مشکلاتی آنان را چند برابر میکند. کاظم و عباس دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
والا متاسفانه قیمت ها بسیار بالا رفته، قیمت ها بسیار بالا رفته، مردم غریب است، پیسه ندارن که امی مواد خوراکی خورا بخرن. دیگه همه قسم بعض مواد دیگه مثل گاز مثلا سابق 50 روپیه بود، حالا که برید دکان گاز 120 روپیه شده.
این روزا متاسفانه مواد اولیه خوراکی غذایی قیمت ها افزایش یافته است و متاسفانه ظاهراً هیچ نهاد مسئول وجود نداره که وضعیت و قیمت ها را کنترل کنه. امیدوار هستم که گروهی که آمدن شهر را حاکمیت شبدوست دارن به این مسئله توجه داشته باشن.
آنان از نهادهای مسئول میخواهند که جلوی گرانفروشی در بازارها را بگیرند و به این مشکلات مردم رسیدگی کنند. شماری از دکانداران شهر کابل میگویند دلیل افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای شهر سقوط ارزش افغانی در برابر دلار است. جلال فروشنده مواد خوراکی بر رادیو آزادی گفت:
در یک بوجی 300 200 400 به تفاوت ارد کرده. مثال در روغن که بودن 1800 بود، مثال 1900 بود، در 2100 1900 قیمت شدن ارد بود، 1700 1700 در 2000 2050 خیزه تاثیر نمی بوده که در مقابلش که دلار بدن شدن بس نرخ از این تفاوت میکنه.
با گفته او بیشتر مواد خوراکی از بیرون کشور وارد می شود و به دلیل تغییر لحظه به لحظه بهای دلار در برابر پول افغانی، بهای مواد خوراکی نیز در حالت تغییر می باشد. در حال حاضر یک کیلو گاز مایی از 100 تا 120 افغانی در بازارهای کابل به فروش می رسد. از سوی دیگر گروه طالبان می گوید که به زودی به این مشکل رسیدگی صورت خواهد گرفت. انجینیر شهاب لیوال، آمیری حوزه 7 شهر کابل که از سوی گروه طالبان تعیین شده، بر رادیو آزادی گفت که پس از جمع‌آوری افراد استفاده جو از سطح شهر کابل، اولویت این گروه کنترل بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در بازارهای شهرها خواهد بود.
بعد از این شالا می برنامه هم روی کار است که به خاطر پایین آمدن نرخ و کنترل بازار، ان شاءالله که ریاست فواید ما و وزارت فواید ما به این بخش کار خودش شروع کرده، ان شاءالله که با شما جریان شریک خواهد کردن با رسانه هم.
آقای لیوال از تمام بازرگانان می خواهد که مشکلات مردم را درک کنند و اقدام به گران فروشی نکنند. این در حال است که با تسلط افراد طالبان در 33 ولایت کشور به شمول پایتخت و غیر فعال شدن اداره های دولتی در کشور، خلای قدرت به میان آمده است و تا به حال معلوم نیست که چگونه دولتی در افغانستان شکل خواهد گرفت و سرنوشت کشور چگونه خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می حساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا در حیاته چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
خب یک اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه ای علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش می. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتن برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های عزیز. آیا در مورد تاریخچه بازار و اولین بازارها میدانید؟ بازار در زندگی روزمره مردم چی اهمیتی دارد و در بازارهای امروزی افغانستان چی تغییراتی نسبت به گذشته به وجود آمده است؟ امروز در این باره بحث می شود. در آغاز درباره تاریخچه بازار مکس می کنیم، بعدا از ارزش بازار برایتان می گویم و صحبتهای مردم را هم در مورد بازار می شنوید. با رادیو آزادی باشید.
روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز، می رویم تا دل خود فروشیم، می رویم تا دل خود فروشیم، ایوازش یک یک زبط گل بخریم.
بازار که یک کلمه عام است و در زبان عربی به نام سوق یاد می شود، اکثرا در آن داد و ستد یا خرید فروش کالاها یا اجناس صورت می گیرد. کلمه بازار در بیشتر زبان ها موجود است. از بازارهای اولیه می توان بازار شهر آتن در یونان قدیم را نام برد که در آن برده و غلام خرید فروش می شد. در اروپا نیز بازارهای عام و خاص قبل از رنسانس و بعد از آن هم وجود داشت. به گفته مورخین در اون زمان خرید فروش جنس به جنس بود، ولی در سالهای 1700 و 1850 سیستم بازار در اروپای غربی و امریکای شمالی به وجود آمد. با گذشت زمان خرید فروش یا بازار به شکل منظم و در یک مکان مشخصی در اکثر دنیا رایج شد. پروفیسر محمد آصف گلزاد، عضو اسبق اکادمی علوم افغانستان، در مورد بازار و تاریخچه اون توضیح داده می گوید تاریخ تشکل بازار عمدتاً به اجتماعی شدن بشر ارتباط می گیرد. یعنی به گفته وی از زمانی که انسان ها از دوره بدوی به شکل اجتماعی در آمدن بازار به وجود آمد.
ما در تاریخ ها در کتاب ها به نام بازارهای برده فروشان، بازارهای صرافی، بازارهای طلا فروشی و غیره بازارها را نامش در کتاب‌های قدیمی خواندیم. مثلا اگر از زمانهای بسیار پیش بگذاریم، این طرف‌تر بیم، یکی دو صد پیش از طلوع دین مقدس اسلام بیم، سوق عکاظ، اما بازار اعراب قبل از اسلام شهرت زیاد دارد که همه از نامش با خبر است.
پروفیسر گلزاد همچنان از بازارهای قدیم کابل یاد کرده گفت بازار چارچته کابل که امروز به یک اسطوره مبدل شده است، در گذشته یک بازار سرپوشیده و دورانی بود که مردم از قسمت سرچوک، تخت پل و پخت فروشی به اطراف این بازار دو خورده و متاع مورد نیاز خود را می خریدن.
البته با پیشرفت تمدن و فرهنگ شکل بازارها هم تغییر کرد و تحول یافت و انکشاف زیادی را نصیب شد که ما او را عملا به چشم سر امروز ببینیم. امی بازارهایی را که ما ازش نام گرفتیم ایدارای خوبی ها و بدی های امی باشد. مثلا خوبی های بازار میتونیم بگویم که دریجه در عرضی فراوانی متا و رشد تولیدات ای بسیار زیاد مؤثر بوده که روز به روز هر کس چیزی را تولید میکرد و در بازار میفروخت یک مقدار پولی به دست می آورد و سر صورت میداد زندگی خود. و از بدی بازار وقتی که آدم بگه بدی بازار در است که گاگا رقابت های ناسالم در بازار تولید میشه و این کار درست نیست. اگر رقابت سالم باشه مؤثر است و در رقابت های ناسالم این باعث شکست و رکود بازار میشه.
برخی ها میگویند در گذشته ها رفتن با بازار و خرید فروش اجناس نسبت به امروز خوب بود، چون در آن زمان وقتی یک شخصی با بازار میرفت خیلی آرامی و امنیت بود و هر کس بدون تشویش هراس با خود پول می برد و دکان به دکان و یا مغازه به مغازه می گشت تا جنس مورد نظر خود را پیدا می کرد. اما حالا از یک طرف جنس مورد نظر به مشکل پیدا می شود و از جانب هم وقت جنس مورد نظر پیدا شد می بیند که جیبش را کیسه بر زده و پولش را با خود برده است. پشتون 60 ساله که به بازار آمده بود از تغییرات بازار می گوید
هر طرف می نگری سودای دست ای چون زدن غوغایست هر کی را کاله و بختش گل من انجمن باشه عجب دنیایست.
خاله جان میشه بگویی که سابقا وقتی که بازار مردم میرفت خصوصا زنا چی رقم بود؟
آرامی بود که میرفتم میخریدم.
حالا بازار از اینجا را که میبینید چه قسم است؟
بیشه قیمتی است کس خریدن نمیتونه. چی کنه آدم غریب خواهی چیز گرفتن نمیتونه. همینجا آدم های پیشدار بولدار میگاید.
سابقا مثلا خودت میرفتی پشت سودا چه رقم؟
ارزانی بود. سابقا خود ما میرفتیم میخریدیم قیمتی نبود. حال چیز خریده نمیتونی اینه اینمی دسکاولت موبایلت اینمی دوزار زیاد شده حالا چوک و چفاول کن دیگه اینی تو رو حال روز شرایط خرابه. سابق بسیار آرامی بود. ایش میرفتیم آرد و غند این کل مواد دونی فدر رو پنیشون حال بیا گوش
میرویم تا دل خود. بازار چارسوق در شهر هرات یک بازار باستانی است که از قرنها به این طرف محل کار و فعالیت تاجران هراتی بوده و اکثرا صنایع دستی به فروش می رسد که برخی از آنها وسایل کشاورزی و بعضی کالاهای دیگر نیز می باشند. کارگاه های زرگری، مزگری، آهنگری، ابریشم بافی و شیشه سازی هنوز هم در بازار چارسوق هرات به همان شکل گذشتهش وجود دارد. به همین ترتیب در شماری از ولایات دیگر افغانستان نیز یک روز را به نام روز بازار یاد کردند که در این روز اکثرا مردم محصولاتشان را به بازار آورده و به فروش می رسانند. از سوی دیگر پروانه همدم کارمند یکی از سازمان‌های غیر دولتی در شهر کابل گفت هرگاه در این روزها کسی به بازار برود فروشنده ها اجناس بی کیفیت را با تعریف و توصیف بیجا و قیمت خیلی گزاف بر مردم می فروشند که به گفته وی این کار خلاف اخلاق دکانداری و انسانیست. خانم پروانه در اخیر صحبتهایش از کمرنگ شدن بازارها و دیدن مردم که خیلی ناراحت و به تشویش معلوم می شوند می گوید
یگانه چیزی که مثلا ما امروز به هم با دوستای خود که آمدیم بس کردیم یعنی جمجوش بسار کم شده.
در کجا؟
دمی بازار محیط مردم مثلا رفت آمد کم شده و قسم مثلا مو شادی و خوشی و قبلا بود حال نیست. یعنی مثلا هر کس آغشته مشکلات زندگی خود است. مثلا از هر نگاه مثلا مسئله اقتصاد پایین آمده در بین مردم. یعنی هر کس ببینید یک چرت آغشته است مثلا مسئله اقتصاد فامیل است. یعنی تمام از اینا تاثیرات خود داشته. یعنی بازار و زندگی کم رنگ تر شده.
با اینکه در این اواخر اکثر مردم با مشکلات ناامنی، ضعف اقتصادی، بیکاری به سر میبرند، بازار آنلاین که خرید فروش آن با فرمایش مشتری از طریق اینترنت صورت میگیرد، یک سهولت خوب است که مردم میتوانند جنس مورد ضرورتشان را در ظرف چند دقیقه در پشت دروازهشان به دست بیاورند و یا هم فروشنده ها میتوانند همه اشیای مورد نیاز خود را از یک کشور خریداری و یا به کشورهای دیگر به فروش برسانند. گفتگوی ما را با ایمل یک تن از فروشنده های آنلاین در شهر کابل بشنوید که میگوید این کارشان چگونه و چی سهولتی بر مردم ایجاد کرده است.
ما
هیچ آنلاین موقعی است از طریق دنیای مجازی مشتری با ما با تماس میشن، مثلا واتساپ است، فیسبوک است، اینستاگرام است. جنس های ما که جدید می آید ما در فیسبوک و اینستاگرام پست میکنیم و اونا میبینن. اگه مورد پسندشون بود آردر میتن، باز ما دلیوری داریم.
بله.
نفر از میرسونن در به منزل.
بسیار خوب. چه سهولت است نسبت به اینکه یک کس بیاید حضوری سودا بخره؟
کار آنلاین سهولت بیشتر داره که مثلا مشتری با زحمت نمیشه، چون فضا آلوده است و میکروب آلودگی زیاد است و مشتریان یک موقع خوب است، یعنی سهولت بیشتر است. خوب است، چیزی است که معرفت داره، نقص نداره. من به شرط از اینکه چیزی که در پیج پست میکنن کوالتی و عکس چنسشون یکی باشه.
امی بازار امروز نسبت به پیش چقدر تفاوت کرده از نظر خودت؟
نظر به چند سال پیش یک کمی ضعیف شده، چون اوضاع امنیتی افغانستان خوب نیست، قیمتی به اوجش رسیده، او فروشاتی که قبلا بود حالا قدر خریداری نیست، کم است.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت.
روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز، میرویم تا دل خود
بفروشه. با امید روزی که امنیت در سراسر افغانستان تامین گردیده و همه مردم هم مصروف کار شده و بتوانند با دل جمع سودایشان را از بازار خریداری نمایند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما را هم به الله یکتا می سپاریم. اوقات خوب و خوش داشته باشید.
روز بازار دوشنبه شده باز، می رویم تا دل خود فروشیم، می رویم تا دل خود فروشیم، عوضش یک رقص بد گل بخریم.
خدا میکشن مرا مظلوم.